بحث ما راجع به سیر معنوی و سلوک معنوی در ماه مبارک رمضان بود که عرض کردم با دو چیز حاصل می شود: تلاوت قرآن نازل و از طرف قرائت قرآن ساعد، یعنی دعاهای معصوره از اولیاء خدا را ملتزم بشود که در ماه مبارک رمضان بخواند. و این موجب می شود که این سیر معنوی حاصل بشه و قرب الله تعالی برای او پیدا بشه. و قرآن ساعد مکمل، عرض کردم، قرآن نازل است، هم او و هم این. خب بعد راجع به دعا حقیقتش بحث کردم تا رسیدیم به اینجا که اهل معرفت میگویند شرایطی دارد دعا، عقلی و نقلی. در شرایط عقلی جلسه گذشته عرض کردم، یک و این است به این که دایی یعنی عبد علم داشته باشد به قدرت ربش در اینکه عطا کند اون چرا که عبد در این دعا و خواندنش ربش را طلب می کند از او. اول این، دوم و او مسئله این که این معنا که او قدرت دارد و از طرفی هم بخل ندارد، اون دارد این ندارد است. نعوذ بالله، ربش بخیل نیست، از آنچرا که تحت قدرت اوست به او عطا بفرماید. این بحث جلسه گذشته من گفتم میرو تتمش رو جلسه آینده میگم. و اما هم در باب قدرت در این جلسه میخوام مطلبی رو بگم، هم در مسئله بخل. اما ابتدا بخل رو من مطرح میکنم. بخل از نظر اصطلاحی در باب اصطلاح رذایل اخلاقی که تعریف میکنن این است که انسان چیزی تحت قدرتش باشه داشته باشد و به غیر چه ندهد و اون چرا که در اختیار دارد مورد احتیاجش نیست. اینو میگن بخل. اگر مورد احتیاج باشه بدهد ایثار است، اون یه بحث جدایی است. من در مباحث اخلاق اینا رو گفتم. در این که خداوند بخیل نیست، نعوذ بالله، نمیشود بخل را به اون نسبت داد، این یک بحث عقلی است. حالا من عرض میکنم بخل متفرع بر، میگن به این که یه نوع احتیاج است. توجه میکنی چه حرکت کردن؟ گرچه در باب رذایل اخلاقی میگن مورد احتیاجش نباشه. خدمتتون عرض شود که خداوند غنی مطلق است. خداوند غنی مطلق است، بی نیاز مطلق اوست. من یه وقتی در باب مسئله غنا گفتم که خداوند غنی مطلق است و غنای او بلغیر نیست، غنای او ذاتی است. لذا بخل معنا ندارد نسبت به خداوند. و در باب دعا به خصوص ما این عباراتی را که در روایات می‌بینیم اشاره به همین معنا دارد. من جلسه گذشته روایتی را از پیغمبر اکرم خوندم، اگر نظرتون باشه، در آخر روایت جمله‌ای داشت گفتم باشه بعد که ائمه آمده بودن و پیغمبر اکرم اینا استدلال کرده بودن در باب این که شما بخواه و او اجابت میکنند. چرا؟ چون اذن در داده این بحث کردن میشه. در یکی از روایات این بود که از پیغمبر ما کان الله لیبتل عبد الدعا فیغلق عنه باب الاجابه، بعد این جمله رو پیغمبر داشت، الله اکرم من ذالک. این اشاره به این معنی است که من کردم، چون جلسه گذشته درست این جمله رو گفتم باشه، اشاره به اینه و او این است به این که این که اذن به دعا داده معنیش نیست که اجابت میکنه، درست. این هم وقتی طلب حقیقی است که من علم داشته باشم که مدعو من توان برآوردن حاجت من رو داره، درست یا نه. میمونه یه مطلب که من این توانش رو داره اما نده، درست. اینو پیغمبر بلافاصله جواب میده، الله اکرم من ذالک، جواب اون. و او این است به این که خدا بخیل نیست، بزرگوارتر از این است، بزرگوارتر از این است که عبد از او بخواهد، او هم در توان دارد و به او ندهد. چرا؟ چون این معنایش بخل است. من خواستم این رو قشنگ خدمت هر شود که ما در روایات بسیار داریم، توجه کنی، که حتی به صراحه این معنا رو مطرح میکنن. روایت در اصول کافی هم هست، من یه بخشی از اون روایت رو میخونم. من برم اول سراغ اون وصایای علی علیه السلام، اونجا هم بود، چون اونجا گفتم باشه من بعد بیدم. اولین جمله ای رو که علی علیه السلام خطاب میکنه، دیدید که به فرزندش، اعلم ان الذی بیده ملکوت و دنیا و الاخره قد اذن لدعائک و تکفل لاجابتک. فهمیدی؟ بخل نمیبرزد. خب این روایت که در اصول کافی است، روایت مفصلی است که امام صادق صلوات الله علیه از آبا گرامشون از پیغمبر اکرم نقل میکند، ان الله تعالی اوحا الی بعض انبیائه فی بعض وحیه و عزتی و جلالی و مجدی و ارتفاعی، چقدر قسم، قسم پشت قسم، و ارتفاعی علی عرشی لأقطعن عمل کل مؤمل غیر بالیأس. تو اینجا علم یعلم، یعنی علم یعلم، آیا نمیدونه بنده من، من ترقت و نائبت من نبائبی انه لا یملک کشفها احد غیری افیرانی ابدا بالعطا قبلا مسئله ثم اسأل فلا اجیب ثم اسأل بعدا فلا اجیب سائلی. بعد خوب دقت کنه، سریع، ابخیلون انا فیو بخلونی عبدی. فهمیدی؟ دیگه خیلی صریحه تو این روایت ها، بنده من میدونه من قدرت رو دارم، توان رو دارم، میتونم حاجتشو بهش بدم، درست یا نه؟ اگر ندادم چیه جهتش؟ بخله دیگه. ها؟ دیگه غیر از این نمیشه گفت. رفتم مثلا پیش کسی کارم گیر کرده و یقینم دارم به اینکه میتونه گرم واکن، نمیکنه. چیه اینجا؟ در این روایت داره ابخیلون انا فیو بخیلون عبدی، اولیس الجود و الکرم و لی الله اکرم، پیغمبر تو روایت داشت، اولیس العفو و الرحمه بیدی اولستو انا محل آمال فلان، تو مفصل روایت مفصل. من میخواستم همین جمله مفصل غنی مطلق معنا ندارد، نعوذ بالله، به او نسبت چی؟ بخل دادن. این یه نکته بود که جلسه گذشته گفتم بعد عرض میکنم. و نکته بالاتر و او در ارتباط با قدرت است. یه بحث در قدرت هست و او این که مسئله قدرت خداوند تنها این نیست که میتواند، یا کنید که جنبه فقط اثباتی داشته باشه، نه این نیست، یه مطلب اضافی داره اونجا. یه مطلب اضافی داره. اون مطلب اضافیش رو من یه وقتی تحت این عنوان یادم، به نظرم شبهای لیلی قدر بود، اینو عرض کردم که فرق بین اخلاص در عبادت و اخلاص در دعا این چی چیه؟ یکی اینا دوتاست. در باب اخلاص در عبادت معنیش اینه که فرض کنید نماز رو که میخوانید اینجا فقط رضای خدا باشد در نظرتون، رضای غیر خدا ها نباش. اگر رضای غیر خدا آمد، توجه میکنید، یعنی در این نیتتون غیر آمد، اینجا دیگه اخلاص چیه؟ نیست، بحث ریا مطرح میشه. این میگن اخلاص در عبادت که رضای خدا فقط در نظر باشد و بس، در اون فعل عبادی و پرستشی که داره انجام میده. اخلاص در دعا معنیش نیست، معنای اخلاص در دعا چیز دیگری است. اخلاص در دعا معنیش اینه که حالا من میگم خب که در باب قدرت مطرح کردم، او میتواند خواسته مرا برآورده کند، این جنبه اثباتیش، کنارش یه جنبه نفی داره، اون اخلاصه. غیر او نمیتواند، اینه میگن اخلاص در دعا. حرفای من خوب گوش کن و این شبا یاد بگیری، یه خود خودتون دلاتون آماده کنی، بعد بفهمین چجوری دعا کنی. غیر او نمیتواند، انحصار قدرت در خدا، این اخلاص در دعاست. انحصار قدرت در خدا، این اخلاص در دعاست که ما در روایات داریم. tebyan.net گنجینه صوتی.